بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام به شما. خیلی خوشحالم که با برنامه پرسمان تاریخی به اتفاق همکاران عزیزم در خدمت شما هستیم تا پاسخگوی سوالات تاریخی شما عزیزان باشیم. در این برنامه افتخار دارم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از کارشناسان برجسته تاریخ اسلام باشم و ان شاءالله همراه شما عزیزان پاسخهای سوالاتتون رو از زبان ایشون خواهیم شنید. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه. ان شاءالله که همواره موفق و معید و سربلند باشید و مشمول عنایات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه با افتخار در خدمتون هستم.
بزرگوارید و جا خیلی خوشحالم باشم. و امیدوارم که شنوندگان عزیز هم تا پایان برنامه با ما همراهی بفرمایند. شماره های ارتباطی برنامه پرسمان تاریخی دو خط تلفن هست، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. این دو خط ارتباطی تلفنی ماست که میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. یه سامانه پیام کوتاه هم داریم که آشناست برای همتون، 30553. میتونید سوالاتتون رو به صورت پیامکی برای ما بفرستید. بریم اتاق فرمان و یک سوال تلفنی بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم از برنامه پرسمان تاریخی از دکتر جباری سوال کنم که پیامبر عزیز اسلام حضرت خدیجه قبل از اینکه اینا به دنیا بیان مسلمان بودن یا بعد از سن شرعی و قانونی مسلمان شدن؟ اینو یه ذره من برام روشن نیست، خواستم توضیح بدید. ممنون میشم از شما. خیلی ممنون. عفار سلیمانی از ورشه که برام.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیزمون، در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری.
بله، بنده هم تشکر میکنم از شنونده عزیز. منتها سوالشون شاید کمی ابهام داشت. من توضیحاً عرض میکنم که سوالشون راجع به قبل از ولادت بود. من بله. فکر میکنم که صحیح تر
قبل از بعثت
باشه. بله، درباره این که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از بعثت به نبوت متشرع به چه شریعت یا متدین به چه دینی بودن بحث شده، میان علمای ما بحث بوده و امروز هم بحث هست و برحال دیدگاه های وجود داره که حالا اشاره میکنم. و همینطور درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله به نبوت، یعنی اصلا قبل از ظهور اسلام. درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدگاه هایی وجود داره، منتها اون چه که میتوان سرجمع دیدگاهی که منبعث از روایات نهج البلاغه و مبانی کلامی هست مطرح کرد. بله. اینکه قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از بعثتشون به نبوت موحد بودن، متدین به دین حنیف توحیدی بودند که حالا گفته میشه دین حنیف ابراهیمی، به جهت اینکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه پدر توحید خوانده شده و نشر توحید در جهان کرده حضرت ابراهیم سلام الله علیه، لذا گفته میشه دین حنیف ابراهیمی. ولی در واقع دین حنیف و توحیدی که گفته میشه یعنی دین همه انبیا و همه انبیا به سمت اسلام فرا میخواندن.
بله.
ان الدین عند الله الاسلام به تعبیر قرآن کریم، یا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، که در جای دیگر قرآن اشاره شده. این اسلام یعنی همون توحید و خطوط مشترک کلی اعتقادی که همه انبیا به اون سمت فرا می‌خواندند، به سمت توحید فرا می‌خواندند، صفات الهی رو تبیین می‌کردند برای بشر و به سمت از می‌کنم که تأیید نبوت انبیاء الهی، به سمت معاد فرا می‌خواندند. این خطوط کلی مشترک اعتقادی که همه مشترکی در این جهت بودن.
بله.
رسول خدا صلی الله علیه و آله متدین به این دین بود، چنان که حتی درباره غیر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آبا و نبی در روایات ما از اینها موحد بودن و متدین به دین حنیف ابراهیمی بودن و نور پیامبر اکرم از اصلاب طاهره و متدین به توحید منتقل شده تا به جناب عبدالله و آمنه رسیده. و اما پس این در ارتباط با بحث عقاید و هیچ شائبه ای و شبهه‌ای در این باره نمیتوان مطرح کرد که نعوذ بالله رسول خدا گرایشی به سمت شرک نعوذ بالله داشته قبل از بعثتشون. و خب ممکنه دشمنانی با اغراضی بعضن روایاتی رو جعل کرده باشن که مثلا کان یستلم الاسنام امثال این حرفا، که از برحال اباطیلیست که متاسفانه پیروان غیر مکتب اهل بیت علیهم السلام بعضن در روایتشون نقل کردن،
یعنی حضرت بوتا رو
استلام میکرد باشن. این خب حرف باطلیست. یا این که نعوذ بالله پیامبر اکرم بر سر ذبیحه ای نشست و قصد خوردن داشت که اسم الله برش برده نشده بود هنگام ذبح، و اینها در روایات برادران اهل سنت بعضا دیده میشه این نکات، اما اهل بیت شدیداً نفی کردن این رو. و نکته دیگر این که پیامبر اکرم متشرع به چه شریعتی بود، چگونه عمل میکرد در مقام اعتقاد، که این چنین در مقام عمل امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه نهج البلاغه خطبه 192 اشاره خوبی دارد در یک جمله طلایی به اعتقاد من، اون جمله بلغت قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. خداوند متعال قرین کرد با پیامبر اکرم از همون بد و طفولیت بزرگترین فرشتش رو، که اون فرشته یسلک و بهی طریق المکارم سوق میداد پیامبر رو به سمت مکارم اخلاق و محاسن اخلاق عالم، شب و روز همراه پیامبر بود به عنوان یک مربی از جانب خداوند متعال. با وجود چنین الهامات غیبی و همراهی بزرگترین فرشته با رسول خدا، دیگه چه میتوان گفت درباره، یا چه شائبه و شبهه میتوان پذیرفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله نعوذ بالله غیر مسیر توحید رو طی کرده باشد. و این شریعت همون باز طبق تعبیر برخی بزرگان ما الهاماتی بود از اون شریعت خودش که خداوند بعداً به پیامبر اکرم این تشریعات رو ابلاغ کرد از طریق وحی. منتها در برخی از اون تشریعات مثلا نماز فی الجمله وجود داشت قبل از بعثت پیامبر اکرم، حضرت نماز میخواند، اما بعد از بعثت خب در روایاتی دارد که تفاصیل نماز وحی شد بر پیامبر اکرم، جبرئیل ناظر شد و علمه حدود الصلات با تفاصیل بیشتر، اما اصل نماز مثلا قبل از بعثت در روایات هست که وجود داشت. پیامبر اکرم اهل تحنس بود، اهل عبادت بود، در غار حرا عبادت و ذکر و اینها داشت. به هر حال فکر میکنم تکلیف این سوال با توجه به تبیینی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه داشت خیلی روشنه.
بله.
اما در مورد جناب خدیجه سلام الله علیها با توجه به باز مزامینی که در زیارات و بعضی از روایات هست، چون اون وجود مقدس دامانش محل ولادت و رشد شخصیتی همچون فاطمه سلام الله علیها بود و وجودات مقدس معصومین علیهم السلام رو، ما معتقدیم که اینها در ارحام مطهره و اصلاب شامخه پدید آمدن و رشد کرده اند، طبیعتاً در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها هم باید قائل بشویم به این که ایشان جزو موحدات بوده در دوره قبل از بعثت و جزو حنفا بوده، چنان که عرض کردم حنفا جریان کسانی که پشت به شرک کرده بودند و رو به توحید آورده بودند در مکه بعضا وجود داشت و کسانی بودند که دعوت به توحید میکردند، پیرو توحید بودند و از آداب و عادات و رسومی که مشرکان بهش مبتلا بودن اجتناب میکردن، پرهیز میکردن، لب به سمت شراب دراز نمیکردن، مبتلا به زنا نمیشدن، سراغ بت‌ها نمیرفتن و اسامی کسانی هم آمده در این ارتباط. و طبیعتا میتونم با توجه به وجودش این زمینه ای اینا رو که عرض کردم برای رفع استبعاد این که چگونه ممکن است جناب خدیجه سلام الله علیها در محیطی مثل مکه شرکالود اون زمان موحده بوده باشد، عرض میکنم که این بوده. راجب آبا اون نبی در روایات هست و راجب غیر از آبا اون نبی هم از کسانی اسم برده شده که اینها جزء موحدین بودن در دوره قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در آستانه ایده بزرگ بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم هستیم. درود می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد و درود می‌فرستیم بر حضرت خدیجه سلام الله علیها، او که با ثروت و جان خودش حامی بزرگی بود برای گسترش دین مبین اسلام. همچنان با برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف همراه ما باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
در ادامه برنامه پرسمان تاریخی همراه باشید با یکی از سوالات پیامکی که جناب آقای بهنام صائمی برامون فرستادن. جناب استاد جباری پرسیدن که سرزمین مکه بالخصوص خانه کعبه در عصر جاهلیت قبل از ظهور اسلام در چه وضعیتی بوده؟ آیا احترامی برای آن قائل بودند یا خیر؟
بله، اینکه برای هم مکه و هم خانه کعبه در دوره جاهلیت هم اعراب جاهلی احترام قائل بودند و اصلا خود اهل مکه نزد عرب جزیره العرب یک جایگاه خاصی داشتند تردید درش نیست. روایات تاریخی به خوبی گویای این نکته هست. به عنوان یک شاهد مثال عرض میکنم که یک لقبی داده بودن خود اهل مکه و دیگران هم براشون این لقب رو پذیرفته بودن، بهشون میگفتن خمس. حماسه هم از همون ریشه است، با سین و سین خمس جمع احمس. و احمس هم گفتن المتشدد و فی الدین، یعنی کسانی که خیلی دیندار هستن، اونها به هر حال نمادهای دینداری هستن در دور جاهلیت. یا اینها رو جیران الله لقب میدادن، کسانی که همسایگان خدا هستن، به اعتبار اینکه خانه کعبه خانه خداست. اهل مکه رو چنین جایگاهی براشون قائل بودن. مردمی که هر سال ایام حج می آمدن به مکه برای انجام حج از نقاط مختلف جزیره العرب، وقتی وارد مکه می شدن لباس احرام رو باید از اهل مکه می گرفتن.
درست.
و اهل الحرم موضوعیت داشت که اینها لباس بدن و اونها درش طواف کنن و در لباس خودشون طواف نمی کردن. می گفتن ما در این لباس معصیت انجام دادیم، بنابراین لباس را از اهل مکه بگیریم. و به همین جهت اگر کسی لباس گیرش نمی اومد یا اهل مکه نمی دادن یا به هر دلیلی، نعوذ بالله، عریان طواف میکرد. و بحث طواف و عریان متاسفانه یکی از عادات زشت دوره جاهلیت بود، یکی از عواملش همین نکته ذکر کردن.
این ترجیح میداد که بدون لباس طواف بکنه، ولی لباسی که میپوشه حتما از لباس اهل مکه باشه.
بله، و این سنت زشت رو همه میدانیم. در سال نهم بعد از نزول آیات اولیه سوره توبه یا سوره براءت و ابلاغی که توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ایام حج اون سال در منا صورت گرفت، یکی از ابلاغهایی که انجام شد همین بود که از این به بعد کسی حق ندارد که عریان دور خانه کعبه طواف بکنه. اینها شواهدی است که همین نشون میده که به هر حال خود مکه و خانه خدا نزد مردم عصر جاهلی حرمت داشت و اعمال حج انجام میدادن. اما خب گاهی اعمال حجشون مبتلا شده بود به این تحریفاتی که در ابعاد مختلف اعمال حج بروز کرده بود. اینها دور خانه کعبه طواف میکردند که بت‌ها رو در دور اون خانه چیده بودند، بت‌های متعددی رو هم از میکنم که بیرون خانه، درون خانه، مقابل در خانه و بین کوه صفا و مروه سعی انجام می دادن که بر روی یکیش بت اساف و بر کوه دیگر بت نائله، دو تا بت معروف بوده در دوره جاهلیت که بین این دو سعی انجام می دادن. و لذا شبهه پدید آمده و در سال هفتم برای بعضی از مسلمان هایی که در عمره القضا همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور پیدا کردند، چون بعد از اینها دیرتر رسیدن بعد از انجام اعمال توسط پیامبر که مشرکان طبق قرار اون بت ها رو از روی کوه ها برداشته بودند، دوباره برگرداندند و اینها شبهه کردن ما هم داریم بین دو تا بت طواف میکنیم. آیه نازل شد که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. منظور این که آلوده کرده بودن محیط مکه رو به بت‌ها و طوافشون، احرامشون همونطور که عرض کردم در سال قبلی گاهی به صورت عریان بود، اما خب اصل طواف وجود داشت، اصل سعی وجود داشت و احترام گذاشتن به خانه کعبه وجود داشت، اما در این شکل تحریف شده. برابری این در پاسخ به سوال شنونده عزیز که حالا خود پاسخ به این سوال یک عرض عریض داره، بحث زیادی رو میطلبه که بخوایم ابعاد مختلف وضعیت مکه رو ترسیم بکنیم و راجبه مثلا خود خانه کعبه این به تعبیری تغییر و تحریفی که رخ داد، مثلا مقام خانه کعبه رو در 5 سال قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله بازسازی کردن و در این بازسازی تغییراتی در خود خانه کعبه ایجاد کردن. و جالب باز نکته خوبی است که ذهنم رسید، این که از نشانه های حرمت کعبه نزد اهل مکه و عرب این بود که وقتی که می‌خواستن خانه کعبه رو بازسازی بکنن به همدیگه گفتن که در بازسازی خانه کعبه اموالتون جز مال حلال نیارید. مردم جاهلی لا تدخلوا فی بنیانها من اموالکم مهر بقیین بلا بیع عربن ولا فلان، مالی که از طریق ربا کسب کردید که مهر بقی، مالی که این زنان بدکاره احیانا کسب کردن، و اینها رو داخل بنیان خانه خدا نکنید. و لذا تو بعضی نقل هست که اینها پول حلال خیلی نتونستن جمع کنن، لذا از مقدار مساحت خانه کاستند و از اون سمت حجر الاسود مقداری خانه رو کاستن. و لذا طبق روایات الان اون بخشی از کنار اون فضای دیوار سمت حجر الاسود جزء خانه کعبه بوده در بنای حضرت ابراهیم و در اون زمان کاستن. و لذا طبق روایت پیامبر مسلمانه به یکی از همسرانش فرمود که اگر میخوای داخل خانه نماز بخونی تو همون قسمت نماز بخون که گویا نماز داخل خانه رو عزم کنم که درک کردی. و همینطور از درهای خانه خدا یکیشو کاستند، دو در داشت، یک در در سمت مقابل دری که الان هست، در اون سمت کنار رکن یمانی اون رو بستند در این بازسازی قبل از بعثت رسول خدا. مقام ابراهیم رو با فاصله قرار دادن، ولی مقام ابراهیم در توسط حضرت ابراهیم سلام الله علیه چسبیده به دیوار خانه خدا و همون دری که الان هست سمت راستش معجن میگن در همون قسمت بود محل نصب مقام ابراهیم. این رو آوردن در جای فعلی قرار دادن.
بله که در روایت اینا ربطش به همین موضوع پول حلال یا نه؟
نه این رو به خاطر این که بعضا گفتن که اونجا چون تجمع طواف کنندگان میشه در اونجا و مانع طواف میشن آوردن در اینجا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هنگامی که مکه رو فتح کردن مقام رو به جای خودش برگرداندند.
بله.
با آمد در زمان خلیفه دوم سیلی آمد و این مقام رو از جای خودش باز حرکت داد و خلیفه دوم مقام رو دوباره برگرداند به همون جایی که دوره جاهلیت گذاشته بودن که جای فعلیه.
درست.
و در روایات داره از حجه سلام الله علیه وقتی که ظهور بکنند مقام رو به جای خودش برمیگردانند و این تغییری که ایجاد شده رو رفع خواهند کرد.
بله.
امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه معروفی که در جلد 8 کتاب شریف کافی آمده و بدعت‌ها رو برمی شماره 27 بدعت رو حضرت اشاره میکنه، یکی از اونها همینه که اگر من بتوانم مقام رو به جای خودش برمیگردانم. به هر حال اینها نشانگر این است که اصل مسئله مکه کعبه حرمت داشته نزد عرب، حج انجام میشد اما همراه با یک چنین وضعیتی
و تحریفاتی که تحریفات اتفاق افتاد. خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. انشالله شنونده عزیز ما هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. بریم اتاق فرمان، باز میگردیم و با ادامه برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما خواهیم بود.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. سوالم اینه که در حد زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام با طلحه و زبید هیچ اختلافی نداشتن؟ بعد آیا این بعد حضرت رسول الله که اتفاق افتاد و اینا اومدن پای با حضرت علی برخورد کردن و گفتن ما در زمان حضرت رسول الله بودیم الان با شما نیستیم، آیا این تاریخ اون تاریخ به تاریخ فتنه 88 هم رفت پیدا میکنه؟ خیلی ممنون اگه جواب ما رو بدی. با تشکر، خدا نگهدار. علی کشانی مالیک.
آقای کشانی خیلی ممنونم از تماستون با برنامه پرسمان تاریخی. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. البته سوالشون در واقع دو بخش داشت.
اونطور که من متوجه شدم شنونده عزیز، سوالشون در ارتباط با موضع طلحه و زبیر نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه در برهه مربوط به عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. بله. و بعد تغییر موضعی که در دوره خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه از این دو دیده شد و منجر به جنگ جمل شد و گویا چون که در فتنه 88 زیاد بحث می شد و تنظیر می شد در واقع مسائل مربوط به دوره فتنه 88 به مسائل اصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، شنونده عزیز از این جهت می خوام ببینن که چگونه می توان از اون تاریخ استفاده کرد برای تحلیل مسائل مربوط به این فتنه. کوتاه عرض میکنم که بله، طلحه و زبیر خب دوتا از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن، دارای سابقه بودن در غزوات و جنگ ها، همراه پیامبر بودن، به خصوص درباره زبیر که خب نوعی شجاعت هم نقل شده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که بعد از قتل زبیر شمشیرش رو نگاه کردن آوردن برای حضرت، امیرالمؤمنین اشاره کردن که این شمشیر خیلی وقتا غم را از چهره پیامبر زدوده، به این معنا که زبیر در جنگ ها با این شمشیر خدمت کرد به اسلام. و باز تعبیر دیگری که امیرالمؤمنین فرمود که زبیر همواره با ما اهل بیت بود و همراه بود تا اون زمانی که فرزند شومش عبدالله ابن زبیر بزرگتر شد و پدر رو از راه بدر کرد. و خب در زمان پیامبر اکرم این دو بودن. البته راجب طلحه یک نقل های بعضن هست، سخنانی هست که پیامبر را آزرده که حالا وارد اون نمیشه. اون سرجمعش به هر حال در عصر رسول خدا با امیرالمؤمنین مشکل خاصی نداشتند، اما اون مشکلات و انحرافات متاسفانه در آغاز خلافت امیرالمؤمنین بروز کرد. البته ریشه و زمینه هاش رو بعد در ریشه های وجودی اونها و اخلاقیات و روشی که در زمان خلفا به خصوص خلیفه دوم به بعد در پیش گرفتن، دنیا طلبی عارض شد بر اینها. مورخانی مثل مسعودی امثال اینها اموال نجومی رو برای امثال زبیر و طلحه نقل کرده اند، ها گرفتار دنیا شدند در عصر فتوحات و زمانی که غنایم سرازیر می شد به سمت مدینه و به دست مسلمان ها می رسید. در تقسیم غنایم به خصوص با اون تقسیم طبقاتی که عمر انجام می داد، امثال زبیر و طلحه به آلاف و الوف از کنیزان و بردگان و خانه ها و طلاها و اینها رسیدن و این دنیا طلبی موجب شد اینها مسیرشون از امیرالمؤمنین سلام الله علیه جدا بشه. با آغاز خلافت امیرالمؤمنین توقع داشتن حضرت هم مثل خلفای پیشین اینها رو دستش رو باز بگذاره و هر کدوم یک منطقه‌ای رو بده برای اینکه استاندار اونجا بشن، و دیدن که خیر، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هر حال کسی نیست که مطابق روش پیشینیان عمل بکند. و حضرت برای امتحان ابتدا حکومت رو برای این دو نوشتن، اما دیدن که اینها وقتی که حکم رو گرفتن تشکر کردن از امیرالمؤمنین، یعنی طلب پیداست که دنیا و طعمه‌نگری نسبت به خلافت به حضرت حکم رو گرفتن از اونها. و عرض میکنم که اینها مأیوس از نزد امیرالمؤمنین خارج شدن، راهی مکه شدن و در مکه پیوستن به عایشه و با بهانه خونخواهی عثمان جنگ جمل رو ترتیب دادن که در اون جنگ طلحه کشته شد. زبیر هم قبل از جنگ البته با اون ملاقاتی که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت، حضرت هشداری بهش داد و یادآور شد. اون هشداری که پیامبر اکرم به زبیر داده بود که تو زمانی با علی خواهی جنگید در حالی که در حق او ستمکار خواهی بود، زبیر از جنگ کناره گرفت، اما خب باید کناره می گرفت و تبیین می کرد، تفسیر می داد و روشن می کرد مسئله را. این کار رو نکرد، خودش کناره گرفت،
خودش کنار کشید از ماجرا،
در خارج از اون محدوده جنگ توسط عمرو بن جرمزنامی کشته شد و سرنوشتش چنین شد. اون چه که در فتنه 88 بهش تمسک می شد بحث ریزش ها بود که مقام معظم رهبری هم خیلی با تأکید برای مسئله اشاره داشتن که کسانی که در صدر اسلام یک زمان جزو خواص بودن، همراه پیامبر بودن، خدماتی کردن، اما در فتنه های بعد از رحلت رسول خدا ریختند و ریزش کردند و مسئله دیگری رو طی کردن، گرفتار دنیا شدن. در انقلاب هم همین وضعیت دقیقا تکرار شد، کسانی برای انقلاب زحمت کشیدند، زندان ها رفتند قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب هم زحماتی متحمل شدند، مسئولیت هایی داشتند، اما خب در جریان فتنه همین ها بعضن مسیر دیگری رو طی کردن، مقام معظم رهبری رو تنها گذاشتن و چه بسا در مقابل ایستادن و اونجایی که بعد حرف بزنن ساکت شدن، اونجایی که نباید حرف بزنن سخن گفتن در تأیید فتنه‌گران. و به هر حال اینها همون ریزش‌هایی بود که به جای اینکه اینها عبرت بگیرن از سرنوشت امثال طلحه و زبیر، متاسفانه همون راه رو طی کردن.
بسیار خوب جناب استاد جباری، فقط یک نکته رو بعد نیست یکمی بیشتر توضیح بدید. اون مورد تشکری که فرمودید، حالا شاید این شایبه به ذهن برسه که آقا اگه کسی مثلا لطفی کرد یا مأموریت مداد ما تشکر نباید بکنیم، اینو یه مقدار
بله این در واقع همون تبیین است که اشاره کردم که بله. حضرت به اشعث فرمود ان عملک لیس لک بطعم ولکنه فی عنقک امانه. در واقع اون کسی که مسئولیتی به گردنش میاد باید آغاز نگرانیش باشه و نه اینکه تشکر بکند بابت این به اون به عنوان یک، مگر اینکه واقعا احراز بشه این به عنوان یک نعمت خدمت داره میبینه. خیلی این شعار رو میدن اما در واقع این چنین نیست، به اون مسئولیت به عنوان نعمت خدمت نمینگرن بلکه به عنوان یک طعمه مینگرن. استنباط امیرالمؤمنین از تشکر اینها استنباط این بود که اینها در واقع دارن میرن به سمت یک طعمه رو به این حکومت و خود درخواست، خود این درخواستشون میده که اینها طالب یک چنین طعمه بودن و الا خب باید فرار بکنه طرف. تازه آغاز درگیری و گرفتاری و دغدغه و شب نخوابیدن ها، و چون که در روایات اهل بیت میخوانیم که اگر حکومت در دست ما بود آغاز از میکنم شب بیداری های ما و تلاش شبانه روز، شبانه روز بر شبها تدبیر کرد و روز عمل کرد. این تعابیری که در روایات اهل بیت هست و چنین استنباطی امیرالمؤمنین نکرد.
درس خیلی مهم و بزرگی هم برای ما داره که در طول تاریخ به هر حال نگاه به منصب و قدرت از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام چگونه بوده و از دیدگاه دیگران چطور بوده. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. دوستان عزیز و شنونده همچنان با ما همراه باشید، برنامه پرسمان تاریخی ادامه داره.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
همچنان برنامه پرسمان تاریخی را از رادیو معارف همراهی می‌فرمایید. ممنونیم از شما عزیزان. شنونده عزیز ما محمدی از فلاورجان برامون این سوال رو فرستادن، گفتن که غزوه تبوک بین مسلمانان و چه کسانی رخ داد و علتش چه بود؟ جناب آقای دکتر جباری در خدمت شماییم.
بله، غزوه تبوک آخرین غزوه رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، در سال 9 هجری، مشخصا در 3 ماه اواخر رجب و کل ماه شعبان و بخش معظمی از ماه رمضان سال 9 هجری درگیر کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و خیلی کثیری از مسلمانان رو، هزاران نفر، حالا اون آمار 30,000 نفر رو اگر باش بگیم مبالغه است، ولی بالاخره جمع کثیری همراه شدن با پیامبر اکرم از مدینه و اطراف مدینه برای حرکت به سمت تبوک که تقریبا در مرز عربستان و شام قرار داشت و میدانیم شام اون زمان تحت سیطره امپراتوری روم شرقی بود و امپراتور هم در زمان هراکلیوس یا به تعبیر عرب ها هرقل بود. بله. چون گزارش های رسید به رسول خدا صلی الله علیه و آله به دلیل اینکه سال 9 سالی بود که پیامبر اکرم در سال 8 فتح مکه را انجام داده، رفته رفته وفود و هیئت های نمایندگی از نقاط مختلف جزیره العرب به مدینه آمدند، بیعت کردند با پیامبر. گزارش های رسید که امپراتوری روم شرقی و حاکمیت شام و دولت‌های دست نشانده اونجا مثل قسطانیان و اینها در صدد تعریض به منطقه حاکمیت و قلمرو اسلامی هستند. این گزارش ها رسید از پیامبر اکرم برای مقابله با اون، تجهیز قوا کرد، اعلام کرد مسلمان ها. فصل گرمی هم بود، حرکت هم در جزیره العرب تو فصل گرما و هنگام چینش محصول، به هر حال حرکت سختی بود. لذا اون به جیش العثمانی